اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره ای تفسیر کردیم، تفسیر کوتاهی برای آیه 244 از سوره بقره با هم بشنویم.
و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم.
در راه خدا بجنگید، بدانید که خدا شنوا و داناست. در آیه قبل گفتیم که فرار از جنگ چاره ساز نیست، قهر خدا میتونه هزاران نفر فراری رو هم در بر بگیره. خب اکنون که مرگ و حیات دست خداست و بروج مشیده، خونه های محکم و فرار کارساز نیست، پس چرا به جبهه نمیرید؟ شما فکر میکنید به جبهه نری عمر طولانی داره؟ اینقدر آدم ها رفتن جبهه برگشتن عمر طولانی داشتن، و اینقدر آدم ها هستن جبهه نرفتن و تو رخت خواب در اثر تصادفات حوادث دیگه از دنیا رفتن. اینطور نیست که هر که بره جبهه حتما شهید بشه، و اینطور هم نیست که هر که نره جبهه حتما طول عمر داشته بشه. در آیه قبل گفت عده‌ای خواستن فرار کنن، فرارشون کارساز نبود، ما تو بیابون در جای اینا رو مرگشون دادیم، حالی که مرگ و حیات دست خداست. و قاتلوا فی سبیل الله، پس از جبهه فرار نکنید، به وظیفتون عمل کنید، عمر دست خداست. و قاتلوا فی سبیل الله و علمو. این که میگه قاتلوا فی سبیل الله، پیامش اینه که جهاد و مبارزه زمانی ارزش داره که در راه خدا باشه. یعنی اگه کسی جنگ بکنه از سر انتقام، کینه، هوس، استثمار، گرفتن خاک، آب، نفت، کشورگشایی، اینا هیچ کدوم ارزش نداره. قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا بجنگه. اصلا در بینش اسلام، در جهان بین اسلام، چیزی که رنگ خدا داشته باشه میمونه. همه کارها باید رنگ الهی داشته باشه تا قبول بشه. روایت داریم روز قیامت افراد میگن ما تو جبهه بودیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگی، رفتی جبهه که بگن شجاعه. میگن خیلی پول به فقرا دادیم. فیقول الله کذبت و یقول الملائکه کذبت. خدا و فرشته میگن دروغ میگی، پول خرج کردی تا بگن فلانی سخیه. میگن بابا ما قرآن میخوندیم، خدا و فرشته میگن دروغ میگی، قرآن خوندی تا بگن فلانی صوتش خوبه. نقل میکنن هارون الرشید مسجدی میساخت، بهلول آمد گفت هارون بره چی مسجد میسازی؟ گفت بره خدا. گفت خیلی خداحافظ، رفت. به یه سنگ تراش گفت این پولو بگیر، سه تا کلمه روی سنگ بره من حکاکی کن. گفت سه تا کلمه چیه؟ گفت یک بانی، دو مسجد، سه بهلول. همین سه تا، بانی مسجد بهلول، این پولو بگیر توی قطعه سنگ اینو بتراش بره من. سنگ تراش هم گرفت شروع کرد تق 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 و تق 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 و تق 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 یه سنگی تراشید و بهلول هم بعد شبونه اومد بالا سر ساختمان مسجد اینو نصب. فرد و کارگرا و بنا و مهندس و معمار هر که بود آمد و دید نوشته بانی مسجد بهلول، خبر دادن به هارون الرشید. هارون الرشید بهلول رو خواست، گفت چرا نگذدی؟ گفت مگه دیروتونه گفتی بره خداست؟ خواهی بره خداست بذارتون مباشه، خدا که میدونه. یعنی مشتشو باز کرد که تو بره خدا نیست. ما خیلی وقتا فکر میکنیم یه کاری بره خداست، ولی نمیبینیم، خیلی هم خالص نیست، گای قاطی داریم. این مسئله مهمیه. من خودم از حرم امام رضا آمدم بیرون، درا طلایی رو بوسیدم، آمدم تو صحن درا چوبی رو حال نداشتم بپوسم، فهمیدم منم خالص نیستم. یعنی امامتم با طلاقاتیه، با طلاقاتیه. گاهی وقتا انسان میگه یه کار رو مجانی به قربت الله انجام میدم، پولم نمیخوام. به همم میگه که من پول نمیگیرم و میخوام مجانی باشه، اما بعد میگه حالا ما گفتیم پول نمیخوام، ولی اونها تلفنم نکردن یا تشکرم نکردن. حالا پول ندادن، خب من گفتم نمیخوام، اونام ندادن، اما خب یه تشکری میکردن دیگه. قرآن میگه پس همش اخلاص نداره، مخلص اینه که لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه جزا و پول بخوای و نه شکور تشکر. تو پول نخواستی اما تشکر خواستی، خواستی لب در بگن بفرم بالا. به هر حال اینم تو دل انسان، گاهی انسان پایین میشینه که بگن بفرم بالا، یعنی این روحش اینه که بره بالا بشینه، منتها برای که مردم ببرنش بالا، اون لب در میشینه که بزرگ ببرنش بالا. این نفس و شیطون خیلی قویه. بارها شده انسان یک کاری رو فکر کرده خالصه، بعد معلوم شد نه خالص هم نیست. و قاتلوا فی سبیل الله، مثلا گاهی وقتا دم میخواد نماز بخونه، میگه یه جای نماز کنیم، هم نماز کنیم هم گرم شیم، میره بغل بخاری، قاطی میشه. یه خود بره نماز خوندن، یه خود بره که گرم بشه. یا مثلا میخواد نماز بخونه، میگه صف اول بایستیم که دوربین تلویزیون نشون بده. و علمو، بدونید ان الله سمیع علیم، خدا میشنوه حرفا رو، میدونه که تو میخوای از زیر باشونه خالی کنی. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا.
هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید. روز جمعه تان بخیر و نیکی دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری با شما همراه هستیم. با اعلام ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان،
دعوتتان میکنم که شنونده بخش خبری دیگری از رادیو دری باشید.
حماسه ماندگار 24 حوت نقطه عطفی در تاریخ افغانستان. طالبان: هیچ ارتباطی بین مخالفان بلوچ و افغانستان نیست. و بقائی: تحریم‌های جدید علیه ایران گواه قانون شکنی و تزویر آمریکاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام بر شما. وقتتان بخیر. طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. با توجه به اینکه نزدیک میشیم به لحظه گلبانگ اذان ظهر به افق کابل، مشروع خبرها را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرها همراه ما باشید. حماسه ماندگار 24 حوت مردم هرات نقطه عطفی در تاریخ افغانستان، عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق میشنویم.
24 حوت 1357 خورشیدی یک از روزهای تاریخی در تاریخ معاصر افغانستان است. در این روز قیام مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی آغاز شد. این قیام که با حضور خودجوش مردم و مقاومت‌های شجاعانه آغاز شد، نه تنها سرآغازی برای قیام‌های عمومی در افغانستان بود، بلکه نقطه مهم در تاریخ جهاد مردم افغانستان در برابر اشغالگری و استبداد خارجی‌ها بود. در این روز مردم هرات به عنوان پیشگامان مبارزه در برابر رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی ثابت کردند که با ایمان به خداوند و همت بلند می توانند در برابر تجاوزگری های خارجی مقاومت کنند و پیروز شوند. این قیام با قربانی شدن هزاران نفر از مردم هرات نتیجه عظیم داشت: سقوط حکومت کمونیستی و فرار نیروهای شوروی از افغانستان. دین باوری و ایمان به ارزش های اسلامی عاملی بود که مردم را واداشت تا در برابر یک نظام ستمگر ایستادگی کنند. وکیل احمد مجاهد از قماندانان جهادی در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهانی نیز تأثیر گذار بوده است.
ما خودم شاهد صحنه بودم در پل رنگینی. همون امروزی سندم بین 12 تا 13 سال بود. ما خودم شاهد صحنه بودم که ملت بزرگی دست خالی و پای برهنه با پرچمای سبز و سفید تکبیرگویان به اون طرف میرفتن و شعار میدادن، اما او ظالمات سینی مردم را با مسلسل و با کلشنکوف به رگبار می‌بستند. همو بود که هزارها انسان ما شهید شد. شهر هرات با خون شهدا و عزیزای ما رنگین شد.
و این معتقد است که جهاد مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی و حکومت‌های کمونیستی باعث برافروختن امید و انگیزه در دل‌های دیگر آزادی‌خواهان جهان شد.
و 7 سپتامبر 1357 کودتای شکل گرفت به داخل افغانستان که کودتا دو حزب به اصطلاح تربیه شده تا در جماهیر شوروی به نام خلق و پرچم، اینا بعد از کودتا به قدرت رسیدن و ای که اینا به قدرت رسیدن به هر سو دنبال مردم از بزرگای قوم، از مشایخین، از علما، اساتید بزرگواری که در داخل پوانتون و معارف اینا مشغول تدریس بودن، هر جایی و هر انسان که انگیزی دینی و اسلامی داشت اینا به رو و روان و مردم چسبیدن و واقعا مردم به ستو آمده بود. از هر سو به جامعه تاختن، مردم را از هر سو شکنجه کردن، مردم را از هر سو اینا بالاخره مورد آزار و اذیت قرار دادن تا تایی که خدا میخواست قیامای افغانستان شکل گرفت، ملت ما ملت آزادی بود، ملت مسلمان بود، تحمل چنین روزهایی رو نداشت و تا حاضر بود مردم خون بده، اما با کفر و شرکی که اینا به این سرزمین میخواستن پیاده کنن مردم آماده نبودن و ایر تحمل نمیکردن.
این فرمانده جهادی در این باره گفت مبارزه مردم افغانستان به نوعی درسی برای دیگر ملت‌های تحت ظلم و ستم شد. با وجود اینکه در ابتدای قیام هیچ گونه تجهیزات و پشتیبانی خارجی وجود نداشت، مردم با ایمان و روحیه مقاوم خود موفق شدند در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کنند.
قیام 24 اوت هرات یک قیام خودجوش و مردمی بود. واقعا از همه ولسوالیا، از هر جایی که به مردم امکانات مؤثر بود، اینا به داخل شهر آمدن، اینا اعلان انزجار میکردن، اعلان بالاخره مظلومیت رو سر میدادن. این ملت بزرگ ما با دست خالی و پای برهنه به بازار آمده بود، اما اینا آمدن که اعلان انزجار کنن که ما اینجی ملت ما، مردم ما، مخلوق ما هم زیر شکنجه، زیر فشار این قشر بدنام جامعه. اما کمونیستای بدنام، ظالمای هموزمان سینی مردم را دست خالی بر رگبار بسته کردن.
کارشناسان سیاسی نیز قیام مردم هرات را نه تنها یک قیام ملی بلکه یک رویداد تاریخی مهم در سطح جهانی می دانند. سید اشرف سادات تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات به ویژه در زمانی که رژیم کمونیستی و شوروی در اوج قدرت خود بودند نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استعماری به شمار می آید.
24 اوت یک حرکت خودجوش مردمی بود. هدف حرکت مردم بیشتر این بوده که اجازه نمیدادند تا یک فکر باطل، یک فکر غیر اسلامی در زندگی مردم حاکم بشه. مسلما مردم به خاطر این حرکت کردند تا پاسداری داشته باشم از ارزش ها، از اسلام، از خیلی از چیزهایی که به عنوان نمادهای ارزشی در درون جامعه وجود داشته، که طبیعتاً انمی حرکت منجر به انقلاب سراسری در تمام افغانستان شد و باعث شد که تمام ولایات افغانستان و تمام مردم افغانستان بیدار بشن.
سادات خاطرنشان کرد با وجود آن که رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی از تسلیحات پیشرفته بهره‌مند بودند، اما مردم هرات با جانفشانی و ایستادگی خود به این قدرت‌ها نشان دادند که هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند ملت مسلمان افغانستان را به زانو درآورد.
24 اوت یک حرکت بی‌نظیری بود که تا امروز در راستای مبارزه جانانه مردم افغانستان مثال زدنی هست. پس از 24 اوت ولایات زیاده بر علیه حرکت‌های کمونیستی قد علم کردم، ایستادم، قربانی دادم و بالاخره قربانی مردم افغانستان منجر به سقوط دولت کمونیستی شد و تا امروز وقت بحث مثال زدنی مطرح میشه، بحث حضور بیگانگان در افغانستان مطرح میشه، بحث 24 اوت به عنوان یکی از نمادهای تاریخی یا یکی از چیزهایی که در حقیقت میتونه مبارزه یا دوام مبارزه برای مردم افغانستان نوید بده مثال زدنی هست.
قیام 24 اوت مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی یکی از برجسته ترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان بود. این قیام نه تنها آغازگر جهاد در برابر اشغالگران بود، بلکه موجب برافروختن شعله‌های مقاومت در سراسر کشور شد. با ایمان و اراده مردم افغانستان، نیروهای شوروی مجبور به فرار از افغانستان شدند و حکومت کمونیستی در این کشور سقوط کرد. این قیام به عنوان نمادی از ایمان، شجاعت و مقاومت مردم افغانستان در تاریخ ثبت شد و همواره یادآور ارزش‌های اسلامی و جهاد مقدس در برابر اشغالگران می‌باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با رد ادعای اردوی پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با شورشیان بلوچ تصریح کرد هیچ ارتباطی بین طالبان و این گروه وجود ندارد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان اتهامات سخنگوی اردوی پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با اردوی آزاد بخش بلوچستان و حمله اخیر به قطار در این کشور را تکذیب کرد. بلخی در بیانیه گفت ما به طور قاطعانه اتهامات بی اساس سخنگوی اردوی پاکستان که حمله به قطار مسافربری در ولایت بلوچستان را به افغانستان ارتباط می دهد رد می کنیم و از طرف پاکستانی می خواهیم که به جای چنین اظهارات غیر مسئولانه ای بر حل مشکلات امنیتی و داخلی خود تمرکز کند. محفل انسباق قرآن کریم با حضور قاریان مطرح افغانستانی برگزار شد. غزل حسین زاده گزارش می‌دهد.
محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مسرح افغانستانی برگزار شد. همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها گلشهر مشهد دیشب 23 حوت برگزار شد. در این محفل جمعی از قاریان برجسته افغانستانی به تلاوت آیات نورانی این کتاب آسمانی پرداختند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد قرآن توسط مهاجرین افغانستانی در سطح شهر مشهد بیان داشت: بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران سومین محفل انس با قرآن را با میزبانی سفره حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام برگزار می کند. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور قاریان افغانستانی در این محفل اشاره کرد و گفت: ما هر سال شاهد درخشش قاریان مهاجر افغانستانی در مسابقات بین المللی متعدد هستیم و از جمله آن می‌تانیم به درخشش سید روح الله هاشمی قاری افغانستانی در مسابقات بین المللی اندونزی که چندی قبل برگزار شد اشاره کنیم.
در این ماه با عظمت سالی مهاجر افغانستانی سالهای متعددی هست که در مسابقات بین‌المللی چی در عرصه حفظ قرآن کریم، چی در عرصه قرائت و مفاهیم قرآن رتبه میارند. اخیراً هم در مسابقات اندونزی جامعه مهاجر افغانستانی دوم را آوردند. بنابراین ما سعی و تلاش داریم که انشاءالله قرآن و محافل قرآنی به صورت گسترده برگزار بشه و ما بتوانیم جامعه قرآنی رو شکل بدیم.
در پایان این مراسم از سه قاری پیشکسوت افغانستانی، علی احمد محبی، حاج سید نعمت الله تاجدار، حاج نسیم یوسفزاد به پاس یک عمر خدمات ارزنده آنها در حوزه قرآن تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است که اشاره کنم میزبانی افطار این محفل به عهده آستان قدس رضوی بوده و این مراسم با همکاری بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد برگزار شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ با مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
یک نهاد مددرسان داخلی در ولایت بلخ با مناسبت ماه مبارک رمضان برای بیش از 5000 خانواده در شهر مزار شریف مواد خوراکی توزیع کرده است. به گفته مسئول این نهاد مددرسان، این افراد شامل نیازمندان، عودت کنندگان داخلی و خارجی، کارمندان اداره تنظیف و افراد دارای معلولیت هستند. آنان میگویند برای هر خانواده یک بوری آرد و یک قوطی روغن 5 لیتر توزیع کردند.
تعدادی را که شما میبینین، همین تعداد کمک شدین، خب بالغ میشه به 5000 خانواده مستحقینی که شناخته شدین و شناسایی شدین و 5000 خانواده میرسن.
شمار از خانواده های نیازمند و نادار که از این کمک ها مستفید شدن ابراز خرسندی میکنن و از حکومت و سایر بازرگانان خواهان کمک های بیشتر هستند.
خیلی خوشحال هستیم که بشنوی ما کمک همکاری کرد. دیگه تاجرای ملی هم میخوایم که همکاری زیاد کم نکنن، بیتن برای مستحقین مردمای مستحق. ماه مبارک رمضان است، تقریبا 7 نفر فامیل ناخور هستیم. تاجرای امید است که برای خدا دوم این تاجرا کمک همکاری کنه برای مردم فقیر ناتوان بیچاره.
خیلی خوش هستیم نظر کنم یک روغن نیست دیگه نیست، مقصد خوب است. مثلا یک فرد روزگار میشه، این یک فرد یک شناخت میشه دیگه که خوب است. مقصد به خاطر خوش هستیم، خیلی زیاد خوش هستیم.
گفتنی است که برای 250 خانواده دیگر نیز در شهر مزار شریف از سوی یک شبکه مخابراتی به مناسبت ماه مبارک رمضان کمک های غذایی صورت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
و سخنگوی وزارت امور خارجه اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه تعدادی از اشخاص حقیقی از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد و آن را گواه قانون شکنی و تصویر آمریکا دانست. اسماعیل بقایی بامداد امروز اقدام آمریکا را در تحریم تعدادی از اشخاص حقیقی از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و چند نفتکش و شرکت تجاری به شدت محکوم کرد و ای با اشاره به ادعای تکراری مقامات آمریکا مبنی بر آمادگی برای مذاکره، اقدام آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران را گواه روشن دیگری بر ناراستی این ادعاها و نشانه دیگری از دشمنی آنها با توسعه و پیشرفت و رفاه مردم ایران دانست. حماسه ماندگار 24 حوت نقطه عطفی در تاریخ افغانستان. طالبان: هیچ ارتباطی بین مخالفان بلوچ و افغانستان نیست. و بقایی: تحریم‌های جدید علیه ایران گواه قانون شکنی و تزویر آمریکاست. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در 24 حوت، نخستین حرکت گسترده مردمی علیه رژیم کمونیستی در ولایت هرات در غرب افغانستان صورت گرفت که این حماسه ماندگار نقطه عطفی در تاریخ این کشور شد. در این باره گفتگوی داشتم با مقصود حسنزاده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
امروز 24 حوت است، مصادف با 24 حوت 1357 هجری شمسی، که مردم لاشور و مردم بادانش هرات در مقابل نابسامانی ها و در مقابل ظلم و ستم حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 قیام کردند. یعنی به ظلم و ستم و به دین ستیزی که اونها داشتند در مقابل آن مردم هرات نگفتند و پا خواستند، قیام کردند و خون ریختند. و در اون قیام مدنی متاسفانه که 25,000 شهرونده عزیز هرات جان خود را از دست دادن و یک قیام به معنای از این بود که اونها به خاطر اعلای کلمات الله، به خاطر جهاد مقدس، به خاطر واکنش نشان دادن به اشغال، اشغالی که شوروی یکی از غول‌پیکرترین قشون سرخ را در او وقت داشت، که او نور محمد ترکی یکی از رئیس جمهورهای وقت افغانستان که به کمک روس‌ها اونها در افغانستان قدرت به دست گرفته بودند، که متاسفانه در او وقت مردم زیاد کشتار کردن، مردم افغانستان خیلی ستم دارن. دیگر قیام مردم هرات در حقیقت یک قیام جهاد طلبانه بود، یک قیامی بود که آزادی میخواستن، یک قیامی بود که اسلامی میخواستن. و در مقابل حکومت وقت، که حکومت نور محمد ترکی که دموکراتیک خلق در او وقت حکومت داشت، اینا قیام کردن. قیام مردم افغانستان در او وقت هر گروه و هر حکومت ها به تعبیرهای متعدد تعبیر میکردن. روس ها میگفتن که این قیام مردم به دست خارجی ها شده است، یعنی که در واکنش به آمدن روس ها یا در حکومت دستشان بی روس ها بر افغانستان این قیام صورت گرفته. و بعضی ها میگفتن این خود جوش بود و نه به دستور خارجی ها بود و نه خود جوش بود، بلکه یک قیام هدفمند بود، قیامی بود که در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل دیکتاتوری اینها نگفتن، خواستن که امو عاطفه اسلامی خود را، امو دینداری خود را و امو دانشمندی خود را، امو آزادی خود را بر جهانیان به تاثیر بکشنن و خود اقدام کردن که این آزادی را توسط خون به دست بیارن. اونها می دانستن قیام در مقابل یک حکومت دیکتاتور دادن در مسئله ممکن شهادت را در قبال داشته باشه. اونا همه چیز می دانستن قیام کردن یک قیام هدفمندانه بود که مردم هرات از خود شایستگی نشان دادن. این قیام یک پیامی بود برای دنیا، هم برای تمام مردم افغانستان که آغازگر مقاومت در برابر رژیم اشغالگر شوروی بود، و او قیام سبب شد که آیسته آیسته تمام مردم افغانستان قیام کنند و قیام مسلحانه از قرا و قصبات از دلسولی ها شروع شد، تا ای که حکومت وقت مجبور ساختن، سرنگون ساختن و قوای شوروی هم به کمک رژیم به افغانستان آمد و بعد از او هم همین قیام ها سبب شد که رژیم شوروی هم بپاشه و تمام کشورهایی که شوروی در زمان اشغال خود اونا را تحت مستعمره خود قرار داده بود، اونها هم استقلال خود را به دست بیارن. و از طرف دیگه هم حکومت کمونیستی هم تا دیری دوام ناورد و مو به تعقیب از او ببرک کارمل و دکتر نجیب الله، اینا همگیشان که بازنشنده‌های حکومت شوروی بودن، اونها هر کدام به نوبه خود بادر آمدن، بالاخره به مجاهدت مردم افغانستان به اثر امی انگیزه آزادی خواهی که مردم افغانستان داشتن و انگیزه در مقابل استعمار ضدیت داشتن، و انگیزه سبب شد که افغانستان از اشغال شوروی نجات بتن و افغانستان یک نمونه در دنیا شود. اما متاسفانه بعد از 8 ثور، بعد از پیروزی مجاهدین، این استقلالی که بعد سامره بود، آزادی هایی که بعد سامره بود، خونی که ریخته بود، اینا همش در عرصه نظامی پیروزی های چشمگیر داشتن، یک اشغال غول پیکر و اونها را اشغالگرها را به عقب راندن و ما متاسفانه خود مردم افغانستان در عرصه سیاست ناکام ماندن. مجاهدین نتوانستن که یک حکومت اسلامی که قابل قبول بر همه مردم افغانستان باشه به وجود بیارن و بعد از او هم تحرکات شروع شد، جنگ های داخلی شروع شد در افغانستان که متاسفانه تا به امروز مردم افغانستان از زخم ناسوری که خورده بودن به پیکر افغانستان و به پیکر مردم تا فعلا رنگ میبرن و در افغانستان مشکلات زیادی به وجود آمد، خسارات زیادی به وجود آمد، میلیون ها نفر مردم افغانستان شهید شدن، زخمی شدن، به کشورهای همسایه آواره شدن و خسارات مالی هم به جا ماند و این همش ناشی از حمله روس ها در افغانستان بودن که اونها حمله کردن در افغانستان، تجاوز کردن و بالاخره اونها هم ناکام شدن، روسیا شدن، امپراتوری خود را هم از دست دادن. اما متاسفانه که افغانستان تا به امروز سرپا نشده و خسارات و صدمات دیده همش عاملش روس ها بودن.
نمای حسن زاده، چی عواملی باعث به وجود آمدن حوادث بعد از جهاد افغانستان و خب مشکلاتی که احزاب به وجود آوردن همونطور که شما اشاره کردید دخیل بود به نظر شما؟
دقیقا بعد از اینکه مردم افغانستان متحدانه در برابر اشغال سرگی کردن از شرق و غرب جنوب افغانستان و تمام مردم افغانستان در تمام قرا و قصبات در مقابل حکومت دست نشانده شوروی جهاد مسلحانه را آغاز کردن و افغانستان را نجات دادن، اما متاسفانه بعد از اینکه به قدرت رسیدن اما عوامل بیرونی که بود اینها را نگذاشت که به یک ثبات سیاسی کامل در افغانستان دست یابند تا اینکه همیشه یک حکومت دوامدار باقی بانه.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجموعه بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
دوستان عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همکارانم تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
من بگونه از اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر کالفات بلکه به خاطر فرار به
موقعی آقای
دنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. با تقدیم این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوستای عزیز میتونین هم برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان. ادامه تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان. و طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی مقیم ایران. خب دوستان عزیز خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. چنانچه در جریان هستید، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست انتقاداتی از حکومت طالبان مطرح شد. آقای حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهارات نماینده پاکستان و برخی طرفهای دیگر در نشست شورای امنیت را عقده‌مندانه، غیر واقعی و مضر خواند و گفت اظهارات آنان در مورد افغانستان دور از واقعیت است. آقای فطرت از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی افغانستان در این سازمان را به نماینده طالبان واگذار کند تا حقوق افغان‌ها تأمین شود. معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده افغانستان یک کشور امن است، نظام واحدی بر آن حاکم است و تمام جغرافیای این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد. از سوی دیگر روزا اوتونبایوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت که دوشنبه شب هفته جاری برگزار شد بر لزوم ایجاد یک مسیر سیاسی جامع برای ادغام مجدد افغانستان در جامعه بین المللی تاکید کرد. اوتان بایووا با هشدار درباره وخامت وضعیت انسانی در افغانستان اعلام کرد که بدون یک راه حل سیاسی پایدار بحران‌های موجود در این کشور تشدید خواهند شد. او وضعیت زنان و دختران را فاجعه بار توصیف کرد و افزود این بحران به زودی وارد چهارمین سال خود می شود، اما هیچ پیشرفتی در بهبود شرایط حاصل نشده است. در این نشست منیر اکرم نماینده پاکستان هم با انتقاد از وضعیت زنان و دختران در افغانستان اقدامات طالبان را مغایر با تعهدات بین المللی و آموزه‌های اسلام خواند. با وجود برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، این هفته هم تلاش‌های دیپلماتیک مقامات حکومت طالبان با کشورهای مختلف ادامه داشت و به باور کارشناسان حکومت طالبان تلاش دارد که از طریق رایزنی با کشورهای مختلف موقعیت و جایگاه خود را در منطقه و در عرصه بین المللی بهبود ببخشد. اما اینکه این تلاش‌های حکومت طالبان چقدر مؤثر بوده با هم بشنویم تحلیلی از محمد داوود افشار، کارشناس مسئله سیاسی.
خب یک
که اتفاقی که به هر صورت اتفاقی خوبی که میتونست در طول 3 سال گذشته در افغانستان صورت بگیره اتفاق نیفتاد. اگر مقامات طالبان تا اندازه این در مقابل خواسته های مقبول داخلی کرنش میکردن و کوتاه میومدن، همچون تحصیل دختران و آزادی های مدنی، شاید ما امروز شاهد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان میبونیم. و این به رسمیت شناخته شدن بهانه ها رو برای مداخله در امور افغانستان به حداقل ممکن کاهش میداد. با توجه به اینکه در طول 3 سال گذشته این هم اتفاق نیفتاده و حکومت موجود در کابل از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی هنوز به رسمیت شناخته نشده، این احتمال که کشورهای مختلف از جمله آمریکایی ها یک بار دیگه در صدد مداخله در امور کشور برایند بسیار زیاد هست و تصور میشه که کشورهای بزرگ همچون روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه مثل پاکستان یک بار دیگه شاید تنش‌های خودشون رو با سایر کشورها همچون هند در زمین افغانستان یک بار دیگه آزمایش کنن و این ترس وجود داره که افغانستان یک بار دیگه محل منازعات کشورها در حوزه‌های نظامی و استخباراتی قرار بگیره.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان در جریان روزهای اخیر بازتاب زیادی داشت. تلویزیون ملی افغانستان به نقل از ساکنان محلی ترخم گزارش داده که نظامیان پاکستانی در درگیری‌های مرزی بیشتر خانه‌ها، مساجد، مغازه‌ها و مراکز تجاری مردم را هدف قرار دادند. طبق این گزارش ساکنان ترخم گفتند که افغان‌ها می‌خواهند با همسایگان خود در فضای دوستی زندگی کنند. اما از سوی دیگر این هفته مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداره ریاست الوزرای حکومت طالبان، با سردار احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. پیرامون این دیدار گزارش زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده است، با هم بشنویم.
سردار احمد شکیب، سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد، با عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید سردار احمد شکیب در این دیدار گفته است هیئت دیپلماتیک حکومت طالبان در اسلام آباد و قنصلگری ها در سایر شهرهای پاکستان تمام تلاششان را جهت رفع موانع و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور به کار می‌گیرند و افسوده بر اساس هدایت رهبری حکومت طالبان تلاش می‌کنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد.
محترم شکیب صاحب، د یاد سفارت د کرونو پایلتونو او برنامه درنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ریاست الوزرای اداري مرستیال ته معلومات ورکړل. نوموړي وویل په اسلام آباد او د پاکستان نورو شهرونو کې کنسولګری کې د افغانستان ډیپلوماټیک پلاوی په غیوات کې د افغان کډوالو د موانع او ستونزو د حل لپاره زیات کوشش کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم درنګول د افغانستان اسلامي امارت.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میافزاید عبدالسلام حنفی هم در این دیدار گفته است مسئولان دو کشور با استفاده از مشترکات می توانند روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تقویت و گسترش دهند و آن را استحکام بخشند و بر تلاش‌های نمایندگی دیپلماتیک حکومت طالبان در پاکستان مبنی بر حل چالش‌ها و موانع مهاجران افغان در آن کشور تاکید کرده است. این در حالی است که وزارت داخله پاکستان 31 مارس 2025 را آخرین مهلت خروج برای افغان‌هایی که دارنده کارت SEC از پاکستان هستند تعیین کرده و در این حال هشدار داده است که روند اخراج اجباری از اول اپریل سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله سلیم پیگیر تاکید می‌کنند که دولت پاکستان و حکومت طالبان به جای تنش‌ها و درگیری با میز گفتگو نشسته و از این طریق راه حلی برای مشکلاتشان پیدا کنند.
ما با پاکستان همون قدر که نقطه های منفی داریم نقطه های مثبت هم داریم. کمروز وقتش از ما نقطه های منفی فراموش کردن بالای نقاط مثبت که داریم کار بکنیم. و طبیعی که جنگ های اخیری که در تورخم شده ما را دورتر می سازه از یک دیگر. پس بیاین روی مشترکات که داریم زیاد تاکید و کار بکنیم.
مقام های حکومت طالبان در حالی بر بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد تاکید دارند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان در مسئله مسدود بودن دروازه تورخم و ایجاد پسته های امنیتی از سوی حکومت طالبان به شدت وخیم است و نیروهای سرحدی دو کشور در بیش از دو هفته گذشته چندین بار با هم درگیر شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از کابل. اما پیرامون تنش‌های افغانستان و پاکستان که طی روزهای اخیر بازتاب زیادی داشت و از ابعاد مختلف به بحث و بررسی گرفته شد، تحلیل هم آماده است از محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی. با هم بشنویم.
اولا باید عرض کنم تمام مشکلاتی که در منطقه وجود داره بدون شک اول خیستگاه از خود پاکستان، خصوصا حوزه قبائل پاکستان بوده. همیشه امنیت در افغانستان تهدید شده. سالها دهها میشه که گروه های مسلح از طریق پاکستان وارد افغانستان شدند و باعث ایجاد ناامنی ها شدند، به حد که بالاخره رژیم ها سقوط کرد و امارت اسلامی ایجاد شد. و برای اولین بار هم پاکستان حس میکرد که نفس براحت کشیده که گوی افغانستان حکومت از حکومت اماراتی شده و او بر اونا اشراف داره. اما زیر نگذشت که میان امارت اسلامی و پاکستان نیز تنش‌های بر سر چگونگی حکومتداری و روایت‌هایی که از امنیت منطقی پیش از دو جانب مطرح بود ایجاد شد. این تنش‌ها باعث کردیده که هر کدام مشکلات داخلی خود را برای توجیه و جلب افکار عمومی بدون شک به جغرافی‌های دیگر محول می‌کنند. آنچه که در پاکستان اتفاق میفته حل از جانب سیاستمدارهای پاکستانی به افغانستان احاله میشه و هر حادثه ای که در افغانستان صورت میگیره به جانب پاکستان احاله میشه. فعلا مشکل ما مشکل منطقوی است. بحران ما بحران جغرافیای پاکستان و افغانستان یا کشور دیگر نیست، بلکه به صورت عموم بحران منطقوی است که هم پاکستان و هم افغانستان هر دو از نبودن حس اعتماد کلان سیاسی و دیپلماتیک میان رهبری های دو کشور ایجاد شد تا به حد که گروه های بنیادگرا توانستند از این فرصت ها استفاده بکنند و شروع به آسیب زدن هر یک از جانب های هدف خود بشوند به خاطر دستیابی و برنامه های کوتاه مدت و استراتژی که در منطقه دارند.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از آمریکا خواسته مطمئن شود کمک‌های مالیش در اختیار تروریست‌ها قرار نمی‌گیرد. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش ماه مارس خود گفته است که موافقتنامه‌های دولت آمریکا با اداره توسعه جهانی ایالات متحده و انجوها نیاز به تجدید نظر و تقویت دارند. سیگار تاکید کرده که یافته‌ها نشان می‌دهد که در افغانستان اداره توسعه جهانی آمریکا بر چگونگی ارسال و مصرف بودجه گسترده‌ای که دولت ایالات متحده ارائه کرده چندان دخیل نبوده است. این در حالی است که پس از فرمان اجرایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تعلیق گسترده کمک‌های ایالات متحده به افغانستان، کمک‌های نقدی 40 میلیون دلاری هفتوار آمریکا به افغانستان زیر حاکمیت طالبان همچنان از طریق یک بانک خصوصی جریان دارد. اما این هفته باز هم در محافل رسانه‌ای بحث‌های مطرح شد در رابطه با بازپسگیری سلاح‌های برجامانده آمریکایی در افغانستان که طی هفته‌های اخیر البته مطالب زیادی پیرامون این موضوع گفته شد. باز هم گزارشی از بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما پیرامون این موضوع تهیه شده است که با اتفاق میشنویم.
همکاری میکنیم و اسلحه خود شامل DDR میکنیم.
DDR عنوان طرحی بود که آمریکایی‌ها در افغانستان در اجرای آن همه سلاح‌های سابق افغانستان را جمع‌آوری و نابود می‌کردند. رحمت الله سخی‌زاده آن زمان یکی از نظامیان ارشد افغانستان بوده است.
ما دیدیم سلاح و زیت و تانک هایی که در میجا بودن همی امریکای ها ایر نابود میکدن. وقتی که میپرسیدیم که اینمی خجور تیار وسایل است وسایت است چرا، گفت ما شما را اکمال میکنیم.
اما اکنون ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور میانگین هفته یک بار به بازپسگیری سلاح‌های برجای مانده آمریکایی از افغانستان اشاره می‌کند. ترامپ می‌گوید از نمایش سلاح‌های آمریکایی در دست طالبان عصبانی می‌شود. اما در کابل در واکنش به ادعاهای ادامه‌دار ترامپ، اتحادیه جنرالان و نظامیان دولت سابق افغانستان می‌گویند آمریکا نه تنها نمی‌تواند هیچ ادعایی درباره سلاح‌های برجای مانده داشته باشد، بلکه بدهکار مردم افغانستان است.
با مقابلش با میلیون‌ها سلاح مارد بین بردن، 2 میلیون انسان از بین رفت، قرا و قصبات مارد بین رفت، بین ما را قرامت بدن، ما را باید تحوان بدن.
سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان هم در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره بازپسگیری سلاح‌های آمریکایی از افغانستان گفته این حرف‌ها برای مصرف داخلی آمریکاست.
آمریکا امروز گپ شک قبول ندارن. شما دیدید که رئیس جمهور زلنسکی در مقابلش به چه شکل برخورد صورت گرفت علی رئیس جمهور آمریکا. ما میگم که این لاف و پتاق است، این خیال است، این جنون است. هیچ کس به کسی برش نمیتنه، نه سلاز است، نه برده میتنه و نه آمده میتنه.
پس از 2 دهه اشغال و جنگ در افغانستان، نظامیان آمریکایی در سال 1400 تا میتوانستن تجهیزات نظامی را که به کارشان می آمد از افغانستان انتقال دادن یا تخریب کردند. اما با این حال ارزش آنچه را که باقی مانده است حدود 7 میلیارد دلار برآورد کردند. ترامپ در حالی از بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان می گوید اما درباره 2 دهه جنایت نظامیان کشورش در افغانستان چیزی به زبان نمی آورد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. بر اساس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری، تدوین و شیوه‌نامه اجرای آن در ولایت‌ها ابلاغ شده است. جعفر سیدآبادی، رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به برنامه جدید اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری گفت اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت حضور قانونی در ایران همکاری لازم را داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اتباع غیر مجاز تلقی شده و از خدمات بهداشتی، درمانی و بیمه‌ای برخوردار نخواهند شد. آقای سیدآبادی گفت ما در این طرح اتباع دارای برگه سرشماری را به 6 گروه تقسیم کرده ایم. وی در توضیح این 6 گروه گفت:
گروه اول کسانی هستند که یک زوج مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری داره. گروه دوممون کسانی هستند که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگه سرشماری داشته باشه. گروه سومم اتباعی هستند که دارای